بخش 25.
یک روز توی سالن امتحان بعد از اینکه برگه امتحان را دادم، تعدادی نشریه حزب را توی نیمکت بچه ها گذاشتم. یکی از بچه ها مرا دید، رفت به ناظم مدرسه گفت. او هم آمد برگه ها را از دستم گرفت و مرا به دفتر برد که اینها چیست؟ گفتم اینا رو حزب پانیرانیست به من داده. دو ساعتی نشستم. دو نفر کت و شلواری آمدند. حرفی نمی زدند، فقط گوش می کردند. ولی مدیر مدرسه با من حرف می زد که بابات کیه، کجا بودی و فلان. بعد هم گفت دیگه از این کارا نکنی. تعهد گرفت و بیرون رفتم. موقع ثبت نام سال بعد گفتند تو را در این مدرسه ثبت نام نمی کنیم. هرچه مادرم اصرار کرد قبول نکردند. رفتیم پیش رئیس آموزش و پرورش، آقای جا افتاده‌ای بود. گفت
بچه تو بردار و ببر جای دیگه، تو این شهر نمونید، هم به نفع خودشه و هم به نفع ما. درد سر برای ما درست نکن.
وقتی پافشاری کردیم گفت
برای ما شهر درست میشه، به ما گفتن ثبت نامش نکن.
پدر مادرم با غلام رضا مشورت کردند، گفت بفرستید اصفهان پیش خودم. زندگی جدیدی را با غلام رضا در اصفهان شروع کردم. سال دوم دبیرستان به مدرسه هاتف در میدان توقچی اصفهان رفتم. غلام رضا از بچه‌های مبارز خرمشهر بود. بیشتر آشناییم با جریان‌های سیاسی و انقلابی را مدیون او هستم. غلام رضا با حزب پانیرانیست مخالف بود. می گفت اینها روی دیگری از رژیم شاه هستند. آنها را انحرافی و ساختی رژیم شاه می دانست. نمی خواست در مورد این حزب جدی شوم و به انحراف بروم. یک بار با یکی از دوستانش به حزب پانیرانیست خرمشهر آمدند و با آن افراد بحث کردند که
شما ایدئولوژی یا مبنای درستی ندارید، فقط دنبال انتخابات هستید. مردم بیچاره گرسنه رو دنبال خودتون میکشین. یه دکونو باز کردین که هر 4 سال آقای پزشکپور بره مجلس.
دوستانی پیدا کردم. شعبه حزب اصفهان در خیابان جمال الدین عبدالرزاق بود. یکی دو بار به آنجا سر زدم، تحویلم گرفتند. آنها با حزب خرمشهر در مورد من صحبت کرده بودند. رئیس حزب پانیرانیست اصفهان کسی به نام دکتر عاملی بود. غلام رضا وقتی شنید عصبانی شد. می دانست یک شنبه ها به حزب می روم. گفت دیگر حق نداری آنجا بروی. دیگر نرفتم. رفتنم بیشتر از روی کنجکاوی بود. غلام رضا اطلاعات سیاسی خوبی داشت. به اندازه فهم آن روز من از مسائل و مشکلات اجتماعی مردم می گفت و گریزی هم به مسائل سیاسی می زد و ذهنم را درگیر موضوعات روز می کرد. با علی اکبر پرورش در اصفهان ارتباط داشت. در یکی از قرارها سحر به خانه ایشان می رود، زنگ را که می زند عده‌ای از یک پیکان پیاده می شوند، مچ دستش را می گیرند و کت بسته هلش می دهند توی ماشین. منتظر می مانند آقای پرورش در را باز کند. آقای پرورش با زیر پوش و پیجاما در را باز می کند، یقه اش را می گیرند، او را هم با مشت و لگد توی ماشین می اندازند و هر دو را می برند. غلام رضا مدتی بازداشت بود. ظاهرا تلفن آقای پرورش شنود می شده و نمی دانسته یا رعایت نمی کرده. غلام رضا می گفت
مأمورا پرسیدم باهاش چی کار داری؟ گفتم سوال شهری داشتم. ایشونم وقت نداشت، گفت صبح اول وقت بیا. اونا گفتم مگه این مرجع توه آیت الله است؟ بعد منو به یکی از اتاقای ساواک بردن. یه سری یادداشت و جزوه داشتم که همونجا زیر موکت اتاق ساواک گذاشتم. کیف و بدنم هم گشتن ولی دیدن هیچی نیست. به عقلشون نمیرسید زیر موکت خودشونو بگردن.
مدتی بازجویی میکنند و با تعهد آزاد میشود. وقتی به اصفهان رفتم هنوز ازدواج نکرده بود. من و غلام رضا در اتاقی زندگی میکردیم که صاحبش آقای محمدی همسایه اصفهانیمون در آبادان بود. غلام رضا آنجا را اجاره کرده بود. دو تا تشک، دو پتو، یک قالی و یک پریموس برای غذا پختن داشتیم. یک بخاری علایالدین هم برای گرم کردن خانه گرفتیم. زندگی جدیدی را تجربه می کردم. هوای اصفهان سرد بود. آن موقع زمستان ها برف سنگینی می بارید. لباس هایم را خودم می شستم و غذا می پختم. روزهای اول برایم جذابیت داشت. به مرور سخت شد. سعی می کردم با شرایط کنار بیایم. ظهر موقع برگشت از مدرسه به میدان شاه و جاهای دیدنی می رفتم. غلام رضا نهارش را سر کار می خورد. روزی یک تومان به من می داد که باید با آن سر می کردم. در واقع پول نهارم بود. 5 ریال برنج، 1 ریال ماست می خریدم. بیشتر اوقات دم پختک درست می کردم. هم دوست داشتم، هم ارزان بود. برای خودم آشپز شده بودم. تمیز کردن خانه هم با من بود. پدرم برایم نامه می نوشت. پسر دلبندم، نور چشمم، محمد عزیزم، مواظب رفیقهای بد باش. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. غلام رضا مجله مکتب اسلام برایم می آورد. درباره خدا و هستی و پیغمبر و امامت بحث‌های طولانی می کردیم. برایم توضیح می داد. من هم به حالت تهاجمی می گفتم تو که می گویی خدا ما را آفریده، اصلا نمی خواهم دنیا بیایم. چرا خدا مرا دنیا آورد؟ این جبر است. نمی خواهم توی این دنیا باشم. می گفت امتحان و آزمایش الهی است. می پرسیدم اصلا چرا خدا می خواهد ما را امتحان کند؟ نسبت به خدا، هستی و روزگار حالت پرخاش و طغیان داشتم. در 15 سالگی دعواها و شلوغکاری‌ها تبدیل به طغیان فکری شده بود. نماز می‌خواندم ولی می‌گفتم چرا باید نماز بخوانم؟ این چراها را داشتم. بچه که بودیم بابا حاجی به ما می‌گفت هر کس اصول دین را حفظ کند 2 ریال به او می‌دهم. یاد گرفته بودیم. می‌گفتیم اصول دین چند تا؟ 5 تا. اول توحید، دوم عدل، سوم نبوت، چهارم امامت، پنجم معاد روز قیامت. غلام رضا اصول دین را به شکل اساسی و مبنایی به ذهنم وارد کرد. از وحدت خدا، از آفرینش و کهکشانها می گفت.
کره زمین در کهکشانی قرار داره که خود این کهکشان تو کهکشان دیگه ایه.
راجع به معاد صحبت می کرد. می گفتم خدا چرا باید ما را در آتش بسوزاند؟ برای چه ما را آفریده که ما را در آتش بیندازد؟ با او بحث می کردم. بعد از اینکه در مورد 5 اصول با هم بحث می کردیم به فروع می پرداختیم. چرا باید نماز بخوانیم؟ چرا باید روزه بگیریم؟ درباره همه اینها گفتگو می کردیم. غلام رضا صبور بود. اگر وسط حرفهایش چیزی می گفتم ساکت می شد. می گذاشت اعتراض کنم. بعد با آرامش پاسخ می داد. جمعه ها می گفتم بریم سینما. هم فیلم های داخلی، هم فیلم های خارجی می دیدیم. فیلم های جنگی مربوط به جنگ جهانی دوم را دوست داشتم. از سینمایی که می آمدیم می گفت برویم کنار زاینده رود بنشینیم با هم حرف بزنیم. کنار آب این بحث ها را باز می کرد. آخر شب هم که رخت خواب پهن می کردیم که بخوابیم باز از این حرف ها می زدیم. پس از مدتی از آن خانه به خانه دیگری رفتیم. آنها هم از خانواده های اصفهانی بودند که در آبادان زندگی می کردند. سرپرست خانواده آقای موسوی در پالایشگاه آبادان بازنشسته شده و خانه‌ای در اصفهان خریده بود. اتاقی از آنها اجاره کردیم. صاحب خانه 2 پسر داشت، یکی اسماعیل و دیگری ابراهیم. بچه‌های خوبی بودند. بیشتر وقتشان به ورزش و کشتی می‌گذشت. از کشتی چیزی نمی‌دانستم. اسماعیل تمرین می‌کرد، نگاه می‌کردم. کم کم علاقمند شدم و تمرین کردم. توی خانه فن یادم می‌داد. و با همدیگر کشتی می گرفتیم. با اسماعیل رفیق شده بودم. اسماعیل 2-3 رفیق در آبادان داشت. یکی از آنها محمود آبخور بود. 2 یا 3 سال از من بزرگتر بود. با نامه ها با هم آشنا شدیم. برایش نامه نوشتم. او هم برایم نامه نوشت. علاقه و رابطه عاطفی بین ما برقرار شد. به تدریج در نامه هایش متوجه شدم گرایش مارکسیستی دارد. در آن زمان چپ های مارکسیست در آبادان قوی تر بودند و در دهه 50 فعالیتشان در خرمشهر بیشتر شد. ضمن این که به من علاقمند شده بود، میخواست مرا به سمت گرایش خودش بکشد. درباره جبر و اختیار و تأثیر فرد بر جامعه و تأثیر جامعه بر فرد بحث میکردیم. با مطالبی که فکر میکردم درست است، پاسخش را میدادم. نزدیک عید به او نوشتم که عید به خرمشهر میایم. عید به خرمشهر رفتم. لب شط خرمشهر قرار گذاشتیم و همدیگر را دیدیم. شلوار سفید و پیراهن سفید آستین کوتاه پوشیده بود و سبیل کمونیستی داشت. خوشتیپ و مؤدب. کاملا معلوم بود با بچه‌هایی که در خیابان بودند متفاوت است. رفتیم باقلوا سفارش دادیم و از هر دری صحبت کردیم. تا شب 3 بار لب شط بین گمرک تا پل خرمشهر قدم زدیم. شعر می‌خواندیم، از ادبیات می‌گفتیم و حرف می‌زدیم. علاقه من به هم بیشتر شد. بعدها هم که از اصفهان آمدم با هم ارتباط داشتیم. تا 2 سال پیش از پیروزی انقلاب همدیگر را می دیدیم. ناگهان ارتباطش با من قطع شد. خانهشان را در آبادان بلد نبودم. از اسماعیل پرسیدم، گفت از خانه قبلی بار کردن رفتن. نشانه دیگری از اون ندارم. شاید هم به اسماعیل گفته بود نشانی ندهد. جنگ شد و گذشت و خرمشهر آزاد شد. یک بار اسماعیل را در جنگ دیدم. پرسیدم از محمود چه خبر؟ گفت محمودی که از لیدرهای چریکهای فدایی شده بود در همین آبادان دستگیرش کردند و اعدام شد. دلم سوخت. هنوز هم دلم برایش می سوزد. بچه باسواد و مؤدب و با اخلاقی بود. یکی از خاطرات زندگیم است. پرسیدم قبرش کجاست؟ گفت نمیدانم، در همین قبرستان آبادان است. یک بار رفتم قبرستان آبادان، وسط قبرها نشستم، گفتم محمود قبرتو پیدا نکردم. تو هم که به فاتحه و دعا و این چیزا اعتقادی نداری، ولی من برای آمرزش تو فاتحه میخونم. براش دعا کردم و قرآن خوندم. گفتم خدایا تقصیراتشو ببخش. در اصفهان با اسماعیل صمیمی شده بودم. با هم دیگر غذا درست میکردیم، کتاب و درس میخواندیم. پس از یک سال به خرمشهر برگشتم. غلامرضا در این یک سال تأثیر زیادی بر من گذاشت. وقتی برگشتم دوباره دیگر دستگیرش کردند، چون تحت تعقیب بود. از اصفهان به خرمشهر برگشت و با ارتباط یکی از همسایگان در اداره بندر مشغول کار شد. اولین کتاب دکتر شریعتی را غلامرضا به من داد. کتاب پدر مادر ما متهمین بود. به دلم نشست. کتاب‌های دیگر شریعتی را برایم آورد. بعد کتاب‌های استاد مطهری را آورد. این کتاب‌ها برای ساختن و جا انداختن تفکرم خیلی خوب بود. یادم می‌آید جزوه‌هایی به برادرم عبدالله می‌داد. می‌گفت اینها را تکثیر و توزیع کن. ضبط صوت داشتیم. عبدالله نوارها را گوش می‌داد و به صورت دست‌نویس تکثیر می‌کرد. کتاب‌های دیگر به جزوه‌های امام را می‌آورد. می‌گفت از روی جزوه ها دست نوشت کن. 5 برگ کاربن می گذاشت و می نوشت. می بردن پخش می کردند. پس از خاک سپاری و مراسم غلامرضا به آبادان برگشتیم.